خب دوستان خوب من، وقتتون به خیر و به مهر باشه. انشالله به این بخش از برنامه خودتون از شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه خیلی خیلی خوش آمدید. از این لحظه میریم که آغازگر بخش دیگری از برنامه رادیو گفتگو باشیم تا ساعت 22:10 امشب و در اولین قدم به اتفاق شما به دنیای اقتصاد وارد میشیم، اونم با گفتگوی اقتصادی.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه،
چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
گفتگوی اقتصادی.
به نام یزدان یکتا، سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی.
مشکل اقتصاد کشور نداشتن راه کار یا ندانستن راه کار نیست. راه کارا رو کارشناسا میدونن. من میبینم از دولتی ها، از کسانی که در بخش های دولتی هیچ مسئولیتی ندارن اما اقتصاد دانن، از دانشگاهی ها، همه شون میبینیم چیزای مشترکی رو بیان میکنن، همونی که در دولت، همونی که در مجلس وقتی میخوان راه کار ارائه بدن، یا همون که در دانشگاه راهکارهای مشترکی رو، چیزهای مشترکی رو بنابراین راهکارها معلومه. ما چی کم داریم؟ اونی که ما نیاز داریم یک همت و شجاعت و اهتمام جدی و پیگیری است. اینو ما لازم داریم.
دانش پورشفی هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم. امروز سه‌شنبه 20 آذر ماه 1403 هست و تصمیم داریم با همراهی کارشناسان و مسئولان گفتگو بکنیم درباره موضوع برنامه امروز، بررسی تأثیر ارز ترجیحی در قیمت کالاهای اساسی. شماره پیامک برنامه ماست و شماره تماس های 2265-2285 و 2786-1035 راه های ارتباطی شماست با برنامه گفتگوی اقتصادی است. ما را از نظرها و دیدگاه های خودتون مطلع بفرمایید. و اما پرسش پیامکی برنامه امروز: به نظر شما کدام یک از راهکارهای زیر میتواند جایگزین مناسبی برای افزایش نرخ ارز ترجیحی باشد؟ 1. افزایش تولید و صادرات نفت و فراورده های نفتی. 2. جذب سرمایه گذاری های مستقیم خارجی. 3. بهبود محیط کسب و کار. 4. همه موارد فوق. میتونید پاسخ خودتون رو ارسال بفرمایید به شماره پیامک 301035. تا لحظاتی دیگر شنونده برنامه گفتگوی اقتصادی باشید. همچنین میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و وبگاه رادیو گفتگو هم این برنامه رو به طور زنده و مستقیم بشنوید و با ما همراه باشید.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، دشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی انشاءالله بایستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان،
موج اف ام
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. برنامه از رادیو گفتگو،
گفتگوی اقتصادی، شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 در
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
برنامه گفتگوی اقتصادی رو میشنوید با موضوع بررسی تأثیر ارز ترجیحی در قیمت کالاهای اساسی. در استدیو برنامه امروز جناب آقای ابازر براری، کارشناس اقتصادی و دبیر کل اتاق مشترک بازرگانی ایران و کویت، و جناب آقای حسین زاهدی، رئیس خانه صنعت و معدن و تجارت جوانان ایران حضور دارند. تا دقایق دیگر هم جناب آقای حمیدرضا صالحی، رئیس فدراسیون صادرات انرژی اتاق بازرگان ایران هم به جمع ما خواهند پیوست. سلام و خوش آمد میگم به جناب آقای براری و جناب آقای زاهدی. خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی. انشالله که بتونیم گفتگوی خیلی خوبی رو با هم دیگه داشته باشیم و به هر حال موضوع بحث ارز ترجیحی و کالاهای اساسی که یکی از موضوعات اقتصاد کشور ماست رو با هم دیگه بررسی بکنیم. روی خط تلفنی برنامه هم جناب آقای محمد بیات، دبیر کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مجلس شورای اسلامی، روی خط تلفنی برنامه هستن. آقای بیات سلام.
شما با شنوندگان عزیز و جهت ایام گذشته و عرض تبریک روز دانشجو به دانشجویان مادر،
بسیار خوب، سپاسگزارم. آقای بیات، به هر حال این روزا سرتون خیلی شلوغه در مجلس و بحث بودجه و اینها. عرض ترجیحی هم یکی از جنبه مواردی هست که در از زمانی که به هر حال تلاطمات نرخ ارز در یک دهه اخیر رو ما داشتیم، همیشه این نرخ محل چالش بوده و حالا از 4200 و بعد هست و حالا 28 و بعد 13 و اینها، به هر حال عددهای مختلفی رو در نظر گرفتیم برای اینکه بتونیم کالای اساسی رو با یک نرخی وارد بکنیم که مردم از نظر قدرت خرید و به هر حال همه موارد دیگه تحت فشار کمتری قرار بگیرن. در بودجه امسال وضعیت به چه صورتی هست آقای بیات؟
خدمت شما، افزایش قیمت ارز ترجیح بر کالای اساسی، اون که نگرانی همه ملت ایران اسلامی هست، در واقع این شیب ملایم هست. هفتگی قطعا نرخ ارز ترجیح رو افزایش خواهیم داد و مد نظر هست که اون از تأثیرش بر کالای اساسی کم باشه و این نرخ افزایش به شکل شیب ملایم هست. و خدمت شما عرض کنم اون چیزی که در واقع دیدگاه یا کمیسیون به جای افزایش نرخ ارز ترجیحی راهکارهای دیگه این برای جبران کسری داره، بعد ما راهکارها هست، ما باید دنبال این باشیم که منابع درآمدی با منابع هزینه همگن و هماهنگی بیشتری داشته باشد و خدمت شاید احکامی که دایه بودجه پیشنهاد شد به سند مجلس 160 حکم بود که اینا شاید 50 تاش مغایر با خدمت شما فردم هفتم توسعه بود، فردم هفتم پیشرفت بود، که با نگاه مثبتی که نمایندگان محترم مجلس و همکارات کمیسیون تلفیق داشتن اصلاحاتی در این صورت گرفت و امروز فردا انشاءالله به پایت خودش نزدیک هست و هر چی بتونیم در واقع منابع درآمدی رو همگن با منابع هزینه ای کنیم و نزدیک به هم باشن، قطعا خروجیش بهتر خواهد بود و انشالله در واقع اون در واقع بیشتر اصلا تو حوزه ارز ترجیح بیشتر تأمین ارز هست، نه ما دنبال این که تأثیر زیاد رو افزایش قیمت هم انشالله نخواهد داشت. این اون تدابیری که اندیشه شده تو احکامی که داری بینشه.
بله آقای بیات، من با توجه به این که حالا وزیر امور اقتصاد دارایی هم یک برنامه ای رو حالا مد نظر قرار دارن که این فاصله بین نرخ ارز نیمایی و آزاد کمتر بشه، حالا شاید نظر این هست که ما یعنی نظرشون این باشه که دیگه به هر حال ارزهای دیگه هست بشه و به طور کامل ارز آزاد مورد نظر قرار بگیره. نظر خودتون رو می‌خواستم در این باره بشنوم آقای بیات.
تدبیری که ما کردیم برای جلوگیری از سوء استفاده و فساد اعتمادی در تمثیل ارز ترجیحی هست ما این در واقع واگذار کردیم به معاون اول رئیس جمهور خودش این شورای ذیل خودش تشکیل بده، اونجا در مورد تدابیر خاص رو اتخاذ کنه. یعنی تو لایه بودجه هم اومده خدمت شما عرض کنم، یه بندی هم در بودجه مسبب کردیم که دستگاهی که ارز ترجیبشون اختصاص پیدا میکنه باید به اون تخصیصشون در واقع نظارت کنند و گزارشون رو در واقع در به شکل فصلی و به شکل ماهانه به سند علنی مجلس ارائه بدن. و برنامه ما برای اقشار آسیب‌پذیر داریم دیگه، چون برنامه الان تأمین 11 میلیارد یورو ارز ترجیحی بابت کالاهای اساسی از یاران پردرآمد و افزایش حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، اختصاص 275 هزار میلیارد تومان جهت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری، اینکه نهادهای حمایتی رو حقوقشون رو لای بودجه 20% بود ولی اجماع نظر همکاران از حضور و در بحث شورای اسلامی به 40% بود، رایگان نمودن هزینه آب برق و گاز برای افراد محروم در حد الگو مطرح بود، افزایش معافیت مالیاتی برای او بگیرن تا 24 میلیون تومان، بله. همه اینو برای اقشار هست که حمایت یعنی بحثای حمایتی هم هست.
بسیار خوب، سپاسگزارم از شما.
مطمئنم مفید فایده برای کل ملت ایران اسلامی باشه.
سپاسگزارم جناب آقای محمد بیات، دبیر کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مجلس شورای اسلامی، با شما خداحافظی می‌کنم.
ما هم از برنامه خوب شما و از همکارات و شنوندگان از خداحافظی.
خدا نگهدار شما.
موفق باشید. التماس خداحافظی.
خداحافظ شما باشه. بسیار خوب، صحبت‌های جناب آقای بیات رو هم شنیدیم، دبیر کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مجلس. برمیگردیم استودیو، جناب آقای براری و جناب آقای زاهدی. جناب آقای براری، وقتی صحبت از ارز ترجیحی می‌کنیم دقیقاً و به طور مشخص منظورمون چیه؟ چه ارزیه؟ چه قیمتیه؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. خب هدف و مقصود از ارز ترجیحی اون در واقع ارزی است که قرار هست از سمت دولت برای یارانه به بخشی که شکافی که وجود داره بین ارز آزاد و ارزی که قرار هست برای تأمین یه سری ملزومات و کالاهای اساسی تو کشور در واقع ایجاد بشه برمیگرده. خب عقبه و سابقه خیلی طولانی داره، اما بیشتر این در واقع زمانی که ما این شکاف رو داریم از سال 97 تقریبا این شکاف آغاز شده که تحت شرایطی یک جهش قیمتی شدید رو از ارز رو در واقع داشتیم که تو اون دوره و تو اون مبنا دولت بر این روی کرد و این دیدگاه قرار گرفت که یک ارزی رو به عنوان ارز مبنا در نظر گرفت، تحت عنوان ارز 4200 هم متداول و مرسوم شد که بیاد و در واقع کالاهای اساسی رو که دایره شمولش در اون مقطع خیلی زیاد بود، به مرور این دایره تنگتر و تنگتر شد که بیاد و در واقع اون کالاهایی که برای نیاز اساسی کشور است. خب به هر حال به واسطه این که رویکرد و سیاست کلان اقتصادی در کشور ما غلط هست دیگه، یعنی مبنای اقتصادیمون چون ایراد وجود داره و یک رانتی وجود داره، خب این مسئله
الان قیمتش حل نمیشه. ارز ترجیحی الان
در بودجه سال آینده قرار شد در واقع 38 خوردی لحاظ بشه، الان 28 خوردی در واقع
28
برای که خب خیلی در واقع استفادهش محدود و در واقع برای کالاهای بسیار خاص در نظر گرفته میشه که
حالا مقدار چیزش هم خیلی کم هم نیست عددش.
نه خب محصولاتی که در زمره در واقع گرفتن این ارز قرار میگیرند و
بله.
در واقع اون خیلی محدود.
الان چه کالاهایی ارز ترجیح میگیرن آقای زاهدی میدونید شما؟
بله، سلام عرض میکنم خدمت جناب
سلام بر شما
شنوندگان محترم برنامه. الان تقریبا سال کم میشه، تقریبا آخرین آماری که داریم 16 گروه کالایی بودن که دریافت میکردن، اغلب در بخش نهادهای دامی، کشاورزی، کالای اساسی، در واقع بخش صنایع غذایی که مربوط به شکر و موارد دیگر میشدش. همونطور که جناب آقای براری اشاره کردن، در واقع دولت این ارز رو داره برای تأمین کالای اساسی در کشور، یعنی تأمین قوت غالب مردم اساسا در کشور این رو پرداخت میکنه. در کنار این یک سری یارانه پنهان هم داره که اینها هم در واقع داره پرداخت میشه. خب حسنی که داشته این بوده که جلو شوک قیمتی رو گرفته، در یک سری از کالاها. البته به حال منتقدانی داره این طرح حذف ارز ترجیحی، به حال میشه گفت هم معایبی داره هم مزایایی داره که در ادامه بررسی خواهیم کرد. سه سال هستش که از حذف ارز 4200 تومانی که موسوم شده بود میگذره. بله. البته بگیم که افزایش نرخ ارز ترجیحی رو داشتیم. دولت تلاش کرد که با قانع کردن مردم از طریق افزایش یارانه و اقناسازی رسانه مردم رو مجاب بکنه که این حذف در واقع ارز ترجیحی میتونه کمک بکنه که قیمت ها شفاف بشه اینها. اما چه اتفاقی در واقع افتاد؟ باعث رشد در واقع سریع قیمت ها در بازار مصرفی شد، جوری که اون یارانه که دولت پرداخت میکرد دیگه اون ارزشش رو نداشت، اون اعتبار رو نداشتش برای اینکه بتونه پوشش بده اون تامین کالای اساسی، در نتیجه سفره مردم کوچیک‌تر شدش. حالا از طرفی دیگه خب ببینید،
یعنی اون هدف گذاری به نتیجه نرسید دیگه،
تقریبا به نتیجه نرسیدش. ببینید واقعا اون اتفاقی که قرار بود
در واقع کاری که ما کردیم اینی که دولتشون ارز کم داشت، با افزایش قیمتش یه مقداری
در کنار
کمبود خودش رو جبران کرد.
دقیقاً در کنار این موضوع اون یارانه‌های پنهان هم می‌خواست حذف کنه، یارانه رو مستقیم به مردم بده، ولی اون فشاری که به قشر ضعیف جامعه وارد شد در اثر افزایش شدید قیمت‌ها در دو سال گذشته، سه سال گذشته، متأسفانه باعث شد که اون جراحی اقتصادی اون نتایج اثر بخش خودش رو نداشته باشه.
چون به حال در اردیبهشت 1400 این اتفاق بقید. افتاد به عنوان طرح مردمی کردن اقتصاد و حذف ارز 4200 تومانی، ولی در واقع اتفاقی که افتاد اینی که دولت بیشتر به فکر خودش بود، یعنی اینکه این ارز 4200 رو گفت من نمیتونم بدم، باید قیمت ارز ترجیحی افزایش پیدا بکنه که من توان پرداخت این ارز رو داشته باشم برای وارداتون کالا.
بله ببینید، حالا در گذشتهش هم به هر حال وجود ارز ترجیحی باعث یه سری رانت و فساد هم شده بوده، اینا هم خدمتتون عرض کنم. خب خیلی از افراد با تشکیل شرکت‌های سوری اومده بودن این ارز رو دریافت می‌کردن، اون زمانی که این گروه کالایی خیلی بزرگتر بودش، بله گسترده‌تر بود، میومدن دریافت می‌کردن و اینا میرفتن در بازار با قیمت‌های دیگه عرضه می‌کردن یا از در واقع روش‌های دیگه استفاده می‌کردن. این خودش باعث زمینه فساد رو ایجاد کرده بودش در اقتصاد. از این جهت اگه بخوایم نگاه کنیم، به هر حال این چند نرخی بودنه آسیب میزنه دیگه، این چند نرخی بودنه با خودش با زمینه فساد رو داره ایجاد میکنه. متاسفانه الان در حال حاضر داریم میبینیم ما یه ارز در واقع ترجیحی داریم، یه ارز نیمایی داریم، یه ارز سنا وجود داره، یه دونم ارز در واقع در بازار مبادله هست، در بازار آزاد هستش دیگه، تقریبا چهار نرخ وجود داره. حالا اخیراً در هفته گذشته
ارز فردایی هم داریم دیگه.
بله بله، دو تا سامانه دیگه هم در واقع قرار هست اضافه بشه. بله. که رئیس مدیر عامل مرکز مبادله
بازار ارز تجاری
خدماتی و مابتفاوت. بله. اینو هفته گذشته در اتاق ایران وعده‌شو دادن، البته کلید خورده، ظاهراً تا 26 هفتم این ماه در واقع رسما آغاز میشه و از اوایل دی ماه هم لازم الاجرا هستش.
بسیار خوب، سپاسگزارم. موضوع برنامه بررسی تاثیر ارز ترجیحی در قیمت کالاهای اساسی. پرسش پیامی که برنامه رو هم فراموش نفرمایید، به نظر شما کدام یک از راهکارهای زیر میتواند جایگزین مناسبی برای افزایش نرخ ارز ترجیحی باشد؟ یک، افزایش تولید و صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی. دو، جذب سرمایه گذاری های مستقیم خارجی. سه، بهبود فضای کسب و کار. چهار، همه موارد. میتونید برای پاسخ شماره گزینه پاسخ مورد نظرتون رو ارسال بفرمایید به شماره پیامک 301035. آقای براری، در خصوص افزایش نرخ ارز ترجیحی صحبت کردین که حالا در بودجه داره چکشکاری هایی توی مجلس اتفاق میفته. به هر حال توی این چند وقت هم آقای همتی وزیر اقتصاد صحبت‌هایی رو کردند و به هر حال یک پیش‌زمینی‌هایی برای این که باید فاصله بین نرخ نیمایی و نرخ آزاد کم بشه، شاید هدف گذاری این هست که ما بریم به سمت ارز واحد. آیا این میتونه اتفاق بیفته در اقتصاد ما که دیگه حالا آقای زاهدی هم اشاره کردن که حالا چند نرخ ارز، یعنی چند نوع ارز داریم ما در کشور که هر کدوم از این ارزها به هر حال یه تعدادی افرادی منتفع ازش میشوند، ولی تک نرخی شدن چه اتفاقی میتونه برای اقتصاد ایران رقم بزنه؟ آیا کالاهای اساسی دچار چالش خواهند شد و به هر حال اون جامعه مصرفی ما که وابسته هستن به این، یا اینکه نه به هر حال شفافیت میشه، همه اونهایی که قرار هست وارداتی رو انجام بدن و با ارز نیمایی و بعد بیان به قیمت ارز آزاد به من و شما بفروشن، اونها دیگه برچیده میشه گردشون.
عرضم به حضور شما که قبل از اینکه به این سوال شما پاسخ بدم، نگاه کنید ما الان ببینیم در این 3-4 سال اخیر تو حوزه نان،
بله،
دام و طیور و تخم مرغ، حالا مشخصا این ستایی که جامعه هدف ارز ترجیحی قرار میگیرن، چه اتفاقی افتاده؟ آیا ما افزایش قیمت رو نداشتیم؟ قاعدتا داشتیم و حتی توی مقاطع شوک‌های شدید داشتیم.
بله.
پس نشون میده که سرکوب قیمتی الان در حوزه نان این اتفاق تقریبا همه لمس میکنن. اونچه که قیمت مصوب است با اونچه که نونوایی ها میخرن،
بله،
متفاوت هست. یعنی میخوام بگم که سرکوب قیمتی نتونسته، یعنی حتی نرخ ارز ترجیحی هم نتونسته مانع افزایش بشه، شاید تا یه مقطعی کم و تأثیرگذاریش اینقدری نبوده. و باید ببینیم از این اتفاق هزینه‌ای که دولت داده در مقابل دستاوردی که داشته چقدر با هم قابل قیاس هست. به نظر میرسه که در واقع دولت هزینه‌های بیشتری داده تو این بحث سرکوب قیمتی. اما
این از چه نظر اینکه میگه هزینه‌های بیشتری رو داده، یعنی ارز بیشتری رو پرداخت کرده؟
نه، کنین مجبور شدن هی در حوزه نان سامانه ایجاد کنن. تو بحث دام و طیور و قیمت گوشت و اینها بگیر و به بندهای رو را بیندازن که عملا تأثیر نذاشته. شما همین امروز در وقتی در جامعه برید، نگاه قاطبه مردم به در واقع تخم مرغ و گوشت مرغ و در واقع گوشت یه مقوله‌ایه که قیمتاش افزایش شدید داشته و ما همچنان نمیتونیم یعنی به این محصولات برسیم. میخوام بگم اون تأثیری که قرار بود که تو امنیت غذای مردم داشته باشه نتونست ایفا کنه. اما اینکه آیا میتونه در واقع تک نرخی بشه یا نه، خب قاعدتا نگاه کنید هیچ گریزی از این مسئله ما نداریم. یعنی هر اتفاقی غیر از تک نرخی شدن ارز بیفته هم فسادزاست و هم جامعه هدف خودش رو درست اصابت نمی کنه. یعنی ما عملا اون گروهی که باید ذی‌نفع بشن از این سوبسیدی که در حوزه ارزی داره داده میشه، حتما فسادها و گلوگاهایی وجود خواهد داشت،
بله،
که منتفع نخواهند شد و سرریزش قطعا به اونها نخواهد رسید و مردم متضرر خواهد شد. درسته حتما تک نرخی شدن در کوتاه مدت سخت خواهد بود، اصلاح اقتصادی سخت خواهد بود، اما میخوام عرض کنم که هیچ گریزی نیست و منافعش در بلند مدت حتما بیشتر از هزینه هاش خواهد.
خب سپاسگزارم. خیلی خوش آمد میگم به جناب آقای حمیدزاده صالحی، رئیس فدراسیون صادرات انرژی تا بازرگان ایران.
باعث افتخار من، عرض سلام دارم خدمت شما و همطور مهمانان محترم و شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم. در حال داریم درباره تاثیر ارز ترجیحی بر قیمت کالای اساسی صحبت میکنیم. صحبت آقای زایدی رو میشنویم، بعدش هم آقای صالحی وارد گفتگو بشن.
من این نکته رو در ادامه صحبت‌های جناب آقای براری عرض کنم خدمتتون که چرا اصلا تأثیر نذاشته به اون صورت، به جهت اینکه در کنار در قیمت در افزایش قیمت، در کنترل قیمت در واقع بهتره بگیم، تأثیری نذاشته. به این خاطر بود که یه سیاست غلط و دولت اومد برد جلو و اونم قیمت‌گذاری دستوری بودش. ببینید فشار رو بر تولید کنندگان آورد بالا و این موضوع باعث شدش که بسیاری از بنگاه‌های تولیدی آسیب پذیر بشن در بخش خصوصی ببیشه و بعد از یه جایی به بعد اصطلاحاً پیچش و شل کردش دولت و باعث این نوسان قیمت‌ها شد و اون در واقع افزایش قیمت تو 3 برهه در 2 سال گذشته اتفاق افتاد.
بله،
چیزی که الان هستش ما 20 میلیارد دلار ناترازی داریم در حوزه ارزی. این ناترازی از کجا به وجود اومد؟ از همین چند نرخی بودن ارز به وجود اومده به نظر من. دولت 14 برنامه داره، اونجوری که جناب علی اشاره کردید برنامه داره برای اینکه بخواد این رو حداقل نزدیکش بکنه. تک نرخی کردن من فکر میکنم در شرایط پیچیده اقتصادی فعلی در کشورمون کار بسیار بسیار دشواریه، ولی این در واقع رسوندن و نزدیک کردن فاصله بین اون ترجیحیه و مبادلهیه کاریه که دولت داره انجام میده. یکی از مواردی هم که در واقع میشه گفتش که میتونیم متوجه بشیم که دولت برنامه داره برای این کار، مجاز دانستن امکان واردات از در ازای صادرات فلزات و در واقع فلزات رنگین بودش که این خبرش در واقع در دو ماه پیش اومدش، آخر مهر ماه اومدش. این موضوع در واقع میشه گفت اولین قدمی هستش که دولت میتونه برداره برای اینکه بتونه چیز کنه. اما مزایایی داره تک نرخی شدن، معایبی هم داره که حالا در ادامه بقیه میهمانان صحبت بکنم. من در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم جناب آقای صالحی. به هر حال نرخ ارز ترجیحی با توجه به آنچه که الان در مجلس داره اتفاق میفته، آقای برادری هم بهش اشاره کردن، یه افزایش قیمتی حدود 10,000 تومان درست میگم در بودجه سال آینده خواهد داشت. خود این افزایش قیمت به هر حال میتونه یه نوید بخش این باشه که خب پس قیمت کالای اساسی هم در سال آینده افزایش پیدا خواهد کرد. ولی همگان میدونیم که به هر حال دولت چاره‌ای نداره برای اینکه این افزایش نرخ ارز رو انجام بده، به عنوان به هر حال ارزی که برای قیمت برای کالای اساسی داره داده میشه و ما با تفاوتش با نرخ ارز آزاد هم میدونیم دیگه. حالا اینکه در سال آینده نرخ ارز چقدر باشه رو الان پیش بینی نمی‌کنیم، ولی ظاهرا گریزی نیست. از اون طرف هم الان هم داشتیم صحبت می‌کردیم، حالا شما به جمع ما پیوستید، بحث این که به هر حال وزارت اقتصاد و به طور در مجموع اینکه دولت هدفش این هست که ارزها رو کم کم حذف کنه بره به سمت ارز آزاد، یعنی ما کلا یک ارز بیشتر نداشته باشیم. نظر شما چی هست آقای صالحی در این باره؟
والا من همچین برداشتی ندارم که دولت به دنبال تکنیقی کردن هست، یعنی سمت و سوی حرکت رو ما اینطور نمیبینیم.
بله.
ببینید الان، ببینید معادلات اقتصادی، حالا خودتون بهتر میدین، آقای دوستانی که در این جمع هستن میدونن که وقتی ما میایم یک فرمول اقتصادی رو ناکارآمد میکنیم، یعنی وقتی متغیراشو به هم میریزیم، از قاعده‌ای که باید رفتار کنیم دور میشیم و زمانم به حال داره کار خودشو میکنه، تأثیرشو میذاره، خرابکاریاش داره ایجاد میشه، فکر نکنیم که بعدن حالا به این فکر بیفتیم که حالا بریم یه تیکه گوشت کوچیکشو برداریم امتحان کنیم، میشه موش آزمایشگاهی، بریم اینجاشو بیایم مثلا فلان کنیم، اینجا رو فلان کنیم، اینجا رو بیایم نرخو نزدیک کنیم، بریم بازار مثلا متشکل را بندازیم، بریم بازار توافقی را بندازیم، بعد از یه طرف دیگه سیاست‌های سابق و ولی بریم قائم کنیم نشون ندیم که هنوز داریم همون کار قبلی میکنیم.
بله.
و یه حجم بزرگی از اقتصاد درگیر همون سیاست‌های سابق میمونه، یعنی میان این دیوان سالاری کشور میاد پشت یه چیزای شاید به نام این که مثلا حالا ما بخش خصوصی حرف زد، صاحب نظری حرف زدن، ما اینو انجام میدیم، گوش میکنیم، آقا ارز مبادلاتی مثلا قیمتش الان مثلا 18,000 تومان ارز نیما اختلاف داره با ارز آزاد، حالا اینو میاریم بالا، اینو فلان میکنیم. ولی شما وقتی میبینید تو اقتصاد، تو حجم اقتصاد میبینید مثلا یه درآمدهای بزرگی که میتونه بیاد و این موتوری بشه، ارومی بشه برای کشور، میبینید اون وزاره تو هم سیستم قدیم داره حرکت میکنه. نظام دیوان سالار کشور و بروکراسی کشور من اینطور نمیبینم که میخواد تغییر کنه، نیاز داره به کسی که واقعا خودش از بیرون رفته تو اون سیستم مثل رئیس جمهور.
بله.
و خودش شروع کنه به بریدن این نظام، این نظام رو یکی یکی قیچی کنه. من اتفاقا واقعا میخوام بگم که خیلی خیلی نگران هستم روی موضوع و فرمولای اقتصادی ما امروز جواب منفیش داره میده. شما امروز هم تو که اشاره کرد آزادی، تراز تجاری ما سال گذشته 17 میلیارد دلار منفی شد، امسال هم تا همین 6 ماه 7 تا منفی شد. خب دیگه بعد چیکار باید میکردن و چه نتیجه باید میگرفتیم که گرفتیم و ما رو اونو عوض نکنیم،
یا اینکه خب دیگه چی رو باید میدیدیم که ندیدیم؟
آره چند سال دیگه شما دارید زمانو به حال به صورت بله خودمون بسیج کردید و دیگه برگشتش ساده نیستا. یعنی فکر نکنید یه دو سال دیگه فهمیدیم که آقا تکنیکی کنیم راحت میتونید تکنیکی کنید. نه، شما اومدید قدمای اشتباه زیاد برداشتید. خب شما چه سودی دارید از چند نرخی میبرید؟ صبح تا شب دارید رانت تعریف میکنید،